أعوذ بالله السميع العليم من نفسي ومن الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدیه کنیم به پیشگاه مقدس و منور آقا حجت ابن الحسن سلامتی مقام معظم رهبری سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین سلامتی هر کسی که دلش قلبش بر این اسلام و این انقلاب و نظام و مملکت و ارزش ها میتپه سلامتی خودتون خانواده های محترم انشالله به زودی زود نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن قطیف، سعد، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار مردم مظلوم بحرین و آذربایجان و کشمیر انشالله به زودی زود قدس شریف دستان من و شما آزاد بشه انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم که والله 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 یادمون نره الله العلی العظیم نخواهیم توانست فلذا انشالله خدا بهمون توفیق بده بتونیم لااقل یه دست و پایی برای انقلاب اسلامی بزنیم نیت کنید بچه ها هدیه کنیم به محضر بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه ام المصائب حضرت زینب کبرا و خانم ام البنین و آقا عبدالعظیم حسنی که ایام وفات ایشون هست صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد خب از اینکه خدا توفیق داد بتونیم محضر شما بزرگواران باشیم برای جلسه دوم خدا رو سپاسگزاریم جلسه اول صحبت‌های جدی و مفصلی کردیم قراره که ما ادامه اون موارد رو بگیم. فلذا من فقط یه مرور مختصری عرض میکنم. از زاویه نگاه دومی در واقع. یعنی برای که هم مرور شده باشه و هم از زاویه دیگه به این بحث پرداخته باشیم. اما اصل مطالب رو حتما برید پیگیری کنید. اونایی که دارن تازه میشنون. ما پیرامون بحث عقلانیت انقلابی داشتیم صحبت میکردیم. عقلانیت انقلابی جهتگیری در مقابل دو جریان تحریف رو داره. در مقابل دو خط انحراف عقلانیت انقلابی ببینید بچه من اینجا یه تذکر بسیار مهم بدم ما مفهومی به نام اعتدال رو داریم در اسلام که اعتدال متاسفانه این دور زمونه بین حق و باطل راه رفتن داره تعریف میشه این التقاط اعتدال در مقابل مفهوم دو جریان انحرافی افراط و تفریط اعتدال در مقابل اینه ما بین حق و باطل خطی نداریم اصلا بین حق و باطل ما خطی نداریم اینطوری نیست که ما یک جریان حق داشته باشیم یک جریان باطل و یک وسطی وجود داشته باشه ابدا در عالم ما فقط صرفا دو جریان داریم یا حق یا باطل حق و باطل هم طیف بندی نیست اینو دقت کنید یک نقطه حق و خارج از اون هر چه باشد باطله باید دقت کنیم فلذا ما جریان حق و باطل رو وقتی هم صحبت میکنیم بین حق و باطل مفهوم اعتدال نیست اعتدال مفهوم بین چیه؟ افراط و تفریطه یعنی دو جریان انحرافی از زاویه خط مستقیم و صراط مستقیمه این اعتداله عقلانیت انقلابی در مقابل دو جریانه یک جریان محافظه‌کاری و دومیش جریان افراطی‌گری خوارجی است صحبت‌های آقا رو قشنگ با صراحت خوندیم. آقا می‌فرمایند محافظه‌کاری در مقابل جریان عقلانیت انقلابیه. محافظه‌کاری یعنی عقل صرف بدون مبانی دینی. اما جریان خوارجی یعنی دینداری منهای عقلانیت. فلذا عقلانیت انقلابی بین دو جریان افراد و تفرید در حوزه دین یا در حوزه عقل. اینو دقت کنید. خب اینا رو صحبت کردیم، اینا رو گفتیم. اما ما قرار بود که این دفعه بریم روی پایه‌های عقلانیت. قبلش من این تذکر رو بدم ببینید بچه‌ها، من به 8-9 تا از صحبت‌های حضرت آقا شما رو ارجاع میدم، تاریخ‌هاش رو عرض می‌کنم، برید اینا رو مفصل بخونید. عقلانیت انقلابی درش مصلحت اندیشی وجود دارد، عقلانیت انقلابی درش انقلابیگری وجود دارد، هر چیزی که بگید وجود دارد الا یه محافظه‌کاری یا خوارجی. تمام مفاهیم دینی باید بتونید طبق عقلانیت تعریفش کنید. مقاومت برخواسته از جریان عقلانیت انقلابیه. اگر کسی داره در ذهنش انقلابیگری رو مخالف جریان عقلانیت و انقلابیگری میبینه، این آدم نتونسته مفهوم صحیح انقلابیگری رو تعریف کنه و بفهمه. حضرت آقا با صراحت فرمودن که انقلاب ما برخواسته از عقلانیت، استکبار ستیزی ما برخواسته از عقلانیت انقلابیه. اینو باید دقت کنید، یعنی تمام مفاهیم دینی رو ما باید بتونیم ذیل انقلابی، عقلانیت انقلابی تعریف کنیم. اگر دیدید هر پارامتر دینی، هر مفهوم دینی نمیتونید با عقلانیت انقلابی تعریفش کنید، یا اون مفهوم دینی نیست یا عقلانیت ما انقلابی نیست. و دقت کنیم، بعضن ما انقلابیگری رو تعریف میکنیم که با عقلانیت جور نیست. ببینید من مثال بزنم، عدالت خواهی که دیگه اوج شعارهای اسلامه، اوج انقلابیگریست. اصلا هدف از انبیا، هدف از بعثت انبیا و رسول و همه مصلحان اجتماعی گفتن عدالت، لیقوم الناس بالقسط، عدالت. اما این عدالت مد نظر اسلامه که با یک منطق عقلانیت انقلابی تحقق پیدا کنه، نه با صرفا انقلابیگری. مثال عرض کنم، ما در اسلام این مبنا رو در تمام تقریبا علمای سلف و علمای حال حاضر داریم، اینو داریم کاملا، که اگر شما مثلا سر یه جنسی، سر این کاغذ با یه نفر اختلاف به هم زده باشید، برید پیش یک قاضی غیر عادل، قاضی غیر مسلمان، در صورتی که دسترسی به قاضی مسلمان دارید و اون قاضی هم درست قضاوت میکنه. این رو دقت کنید، این خیلی مهمه ها، یعنی حق به حقدار میرسه. اختلاف به هم زدید، حق به حقدار رسیده. تمام علمای شیعه میگن که این حکم این قاضی باطله. یعنی چی؟ یعنی هیچ طرفی در هیچ کدوم از اطراف این حکم نمیتونه دخل و تصرف داشته باشه، نمیتونه. آقا این مال من بوده، قاضی به حکم کرده به درستی و به من این مال برگشته، میگن این مال رو نمیتونی توش تصرف کنی. چرا؟ آقا ظاهرا عدالت تحقق پیدا کرده، اما این عدالت با عقلانیت انقلابی جور در نمیاد. چرا؟ چون مبانیی که الان میخواییم بشماریم، 6 مبنایی که حضرت آقا میگن، این درش نیست با همین صراحت. یعنی عقلانیت انقلابی باید این 6 پایه رو داشته باشه حداقل. 3 ضلع اساسی، 3 ضلع فرعی، یه 6 مبنا رو داره، باید اینا رو داشته باشه. اگه این پایه ها رو نداشته باشه، عقلانیت انقلابی نبوده، یا عقلانیت محض بوده، نتیجهش میشه محافظه کاری، راضی شدن به وضع موجود، عدم کنشگری، میشه سکون، آرامش، همه اینها میشه، این آفت ها. اما اگر اون طرفش هم باشه، میشه انقلابیگری که بدون عقلانیت باشه. مثال هاش هم که الحمدلله تو انقلاب اسلامی تا دلتون بخواد داریم. شما جریان عقلانیت محض، نتیجهش میشه سازش. با صراحت آقا میفرماین، آقا میفرمون کسانی که ما رو متهم به عقلانیت میکنن، اینجا منظورشون از عقلانیت سازشه، در صورتی که عقلانیت انقلابی حکم به چی میکنه؟ به دشمن ستیزی میکنه. عقل میگه آقا دشمن برتره، اما عقلانیت انقلابی چی میگه؟ میگه نه، دشمن برتر نیست. با چه منطقی؟ حالا میرسیم میگیم، پایه هاش رو میگیم. پس این موارد رو باید دقت داشته باشیم. از اون طرفش هم جریان افراطیه که گفتیم در مقابل این عقلانیت انقلاب وجود داره، داریم. یعنی چی؟ یعنی دیتا و داده دینی انسان داشته باشه. ببینید بچه ها، عقل دستگاه محاسبه گریست. اگر هزاران هزار سال عقل یک انسان کار بکنه، اما دیتا و داده صحیح نداشته باشه، خروجی درستی نداره. اون طرف رو یک کمی این بزرگواران، خواهرها، بچه های انتظامات یک کمی یه ذره اون رو بگن بچه ها آخر سالن بازی کنن. خواهرها لطفا بگن بچه ها انتهای سالن بازی کنن، اشکالی نداره. میگم چشم، میخوام همینا رو بگیم. این رو پس دقت کنید، از اون طرفش هم بچه ها داریم. پس اگر عقل داده و دیتای لازم رو نداشته باشه نمیتونه تحلیل کنه. آیا کسی میتونه اگر در یه اتاق دربسته بشینه هیچ داده و دیتای بیرونی بهش تزریق نشه، آیا میتونه با عقل خودش تاریخ تولد یه دانشمندی رو مثلا بفهمه؟ عقل محاسبه گره، عقل کارخانه است، دیتا و داده و ماده خام اولیه میخواد. از اون طرف اگر کسی داده های خام داشته باشه، مبنای تحلیلی نداشته باشه، یعنی داده هاشو نتونه کنار هم بگذاره، طبیعتا میشه چی؟ میشه خوارجگری. این خوارج از همینجا میاد. خوارج حرفاش حرفای اسلامه، عمل ولی خلاف اسلامه. حرف حرف درستیه، لا حکم الا لله حرف درستیه، اما دستگاه محاسباتی این عقل غلطه. مثل قضیه تسخیر سفارت انگلستان، مثل قضیه نمیدونم هو کردن فلانی در حرم امام، مثل مهر به کوبیدن مثلا به فلان شخصیت. چرا آقا فهمیدن اگر حزب اللهی هستید نکنید؟ چرا آقا اینا رو در تضاد با عقلانیت انقلاب میشمارن؟ چرا؟ چون این داده داره، این فرد میداند دشمن ستیزی مبنای اسلامه، میداند استکبار ستیزی مبنای اسلامه، دیتایی دارد مبنی بر این که تسخیر سفارت دشمن انقلاب دوم است، اما قوه تحلیل نداره که تطبیق بده بر این زمان. اینجوری تحلیل نمی کنه بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم سفارت آمریکا که ما بهش مجوز نداده بودیم، یک، دو، ما قدرت داشتیم یا نداشتیم، سه، چهار، پنج، 10 تا دلیل داریم. من بارها برای بچه ها گفتم وقتی این دلایل رو میاد بررسی میکنید میبینید آقا درسته سفارت دوتای سفارت خانه چیه؟ دشمنه، اما نوع حرکت ما رو عقلانیت انقلابی تعیین میکنه. آیا شرایط یکیست؟ چرا اونو امام گفت انقلاب دوم، بچه ها تیت کردن هشتگ زدن انقلاب سوم، آقا فهمید اگه حزب اللهی هستید نکنید. چرا؟ چون عقلانیت انقلابی در مقابل دو جهت قرار داره، اعتدال در مقابل التقاط، التقاط بین حق و باطل راه رفتنه، اما اعتدال بین دو جریان انحراف، افراط و تفرید. چه افراط چه تفرید، بین دوتاشه. اگر کسی عدالت خواهی نکنه تفریده، اگر کسی عدالت خواهی بدون عقلانیت انجام بده افراطه. خیلی واضحه. اما خیلی دیگه صریح و شفاف بریم سراغ پایه ها و مبانی عقلانیت انقلابی، یعنی ما دستگاه محاسباتیمون رو باید چطوری شکل بدیم که عقلانیت انقلابیمون احتمالاً درست باشه. یعنی این دستگاه محاسباتیمون که دیتاش رو از اسلام میگیره، دادش رو از اسلام میگیره و تحلیلش رو از عقل میگیره، این دوتا باید کنار هم باشه. آقا میفرماید اینا بحثای مهمیه، اگر نشه بچه ها یا میشه احساسات یا میشه توهمات. اینا رو دقت کنید، احساس در مقابل عقل، احساس محض در مقابل عقلانیت انقلابی، احساسی عمل کردن، توهم زدن، این هم در مقابل عقلانیت انقلابی. اینا رو با صراحت آقا میفرماید. اما پایه های مبانی انقلابی، عقلانیت انقلابی، پایه ها و مبانی، یک، آقا میفرمان مبانی اصول و باورهای اصیل 17-6-90. آقا میفرماین 17 شهریور ماه 90 سخنانی آقا رو نگاه کنید، پایه های عقلانیت انقلابی رو 3 تاش اینجا میشمارن. میفرماین چی؟ مبانی، اصول و باورهای اصیل، این 3 تا. باور خب معمولا ریشه در فرهنگ هم میتواند داشته باشه علاوه بر دین و دیانت، فلذا مبانی، اصول و باورهای دینی اینا بسیار مهمه. اگر کسی مبنا نداشته باشه خب طبیعتا این عقل دارد اما دیتای لازم رو ندارد. من مثال بزنم، بعضی از احکام نهج البلاغه رو اگر ما برای بعضی از افراد بخونیم، جمهوری اسلامی رو متهم به چی میکنن؟ به مثلا اشرافیگری میکنن، متهم به خوارجگری میکنن، متهم به رانت و خانوادگی میکنن. حضرت امیر با صراحت میفرماین از نزدیکترین افراد خودت به عنوان ناظر استفاده کن، از اون کسی که بهش اعتماد مطلق داری، از بستگان نزدیکی که بهش اعتماد مطلق داری به عنوان ناظر استفاده کن. اگه الان یه نفر یه جای مسئول شد، اومد برادر خودش رو برای به عنوان ناظر انتخاب کرد، ما چی میگیم؟ میگیم انتصابات فامیلی. کی گفته هر جا انتصابات فامیلی غلطه؟ کجا گفتیم همه جا انتصابات فامیلی غلطه؟ از کجا آوردیم این دیتا رو؟ چون نداشتیم داریم اینو میگیم. حضرت امیر نمیخوام بگم الان فردا باید این کار بشود، دقت کنید دارم داده های مخالف رو میارم که ما داده هامون تکمیل نیست. حضرت امیر میفرمایند به قاضی به حدی حقوق بده که فکر رشوه نکنه، فکر، نه که رشوه محقق نشه، فکر رشوه نیاد. فرض کنید الان بخواد مثلا جمهوری اسلامی حقوق قضات رو ببنده، فرض کنیم، نمیگم این درسته ها، تأکید دارم میکنم، میخوام بگم داده هامون تکمیل نیست، صحبت سر دیتاست نه اینکه الان این کار درسته یا نه. فرض کنید فردا جمهوری اسلامی بخواد حقوق قضات رو ببنده، مثلا میگه آقا الان میانگین رشوه هایی که در دادگاه ها داره پرداخت مثلا میشود، رفته باشه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بررسی کرده باشه، میگه آقا میانگین 500 میلیون تومنه. فردا بگی آقا حقوق قضات 500 میلیون تومن. اولین کسایی که جریان پرچم رو بلند میکنیم که آی وای داد بیداد، حقوق نجومی خود ماییم. چرا؟ چون دیتا نداریم. بچه ها دقت کنید، شهید مطهری بحث مفصلی داره، یا سراتی که اونجا اون دنیا میگن، سرات رو همین دنیا تمرین کنید. تمام احکام اسلام، تمام احکام اسلام بین افراط و تفریط حرکت کردن صحیحه. این که میگن بهترین امور اوسطها، افضل الامور خیر الامور اوسطها، اینا همش ما رو همینه، بین افراط و تفریطه. این باید دیتا و داده داشته باشیم. شهید مطهری بحثی رو در تزاحمات مطرح میکنه بسیار جالبه. شهید مطهری میگه اگر کسی نگاهش به احکام اسلام نقطه‌ای باشه نه منطقه‌ای و وسیعی، دوچار چی میشه؟ تضاد در اسلام میشه. مثال بزنیم، مثال قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا بگید تفعلون. میگه کسایی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا یه چیزی رو میگید که خودتون عمل نمیکنید؟ کبر مقتا عند الله، گناه بزرگی نزد خدا، ان تقولوا ما لا چی تفعلون، این که بگید ولی عمل نکنید. این یه بر آیه قرآن. روایت صحیح السند از امیر المؤمنین هم داریم که میگه وامر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف کن تا از اهلش بشی، نیستی بشی. اینجا در تضاد با آیه قرآن ظاهرن، اگه نیست یه جا قرآن داره میگه اگر گفتی اهل عملش نبودی اینجا گناهه، امیر المؤمنین میگه میخوای اهل این عمل خوب بشی، برو امر به این کار بکن. اینا تضادش چطوریه؟ اینجا بعد بحث تزاهد و تظاهر رو شهید مطهری، اینا میخوام بگم نتیجه چیه بچه ها؟ مبانی اصول و باورهای اصیله. مبانی مجموعه پهناوری از احکام اسلامه، نه مجموعه نقطه ای از احکام اسلام. به خاطر همین وقتی میگیم شهید مطهری، شهید مطهری یک نگاه وسیع به انسان میده. اگر شما برید صدها ساعت مفهوم عدالت رو صرفا بخونید اما احکام دیگه اسلام رو رصد نکنید، اینجا دوچار تزاحمات میشیم ما. دقت کنید بچه ها، مبانی پهنه وسیعی از احکام اسلام رو میخواد، پهنه وسیع. این یک. پهنه وسیع یعنی در موضوعات مختلف با مبانی مختلف، مبانی مختلف رو با موضوعات مختلف شما در احکام اسلام رصد کنید. این میشه این. یعنی شما وقتی میرید کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو وقتی نگاه میکنید، شما اگر اومدید روایات راجع به ابا عبدالله رو فقط خوندید، یعنی یک نفر شبان روز روایات راجع به ابا عبدالله رو، ثواب زیارت و ثواب سفره دادن و ثواب انفاق برای ابا عبدالله رو خوند، اما اگر دیگر مسائل رو نخوند، نتیجهش میشه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که حضرت آقا اونجا تشر میزنن، نهیب میزنن، آقا میگن حواستون باشه انفاق معناش این نیستا. بعضی موقع ها یه ها سفره های برای ابا عبدالله میدیم که مصداق انفاق حساب نمیشه. چرا؟ چون شما اینجا تک روایت های ولو که هزار روایت راجع به ثواب زیارت برای ابا عبدالله خونده باشی، اما ما بقیه چیزها رو در اسلام ندیده باشیم. این میشه چی؟ این میشه یک چاه به عمق مثلا 100 متر. ولی شهید مطهری پهنه به انسان میده. اینا رو باید دقت کنید. پس یک اولین پایه عقلانیت انقلابی مبانی اصول و باورهای اصیله. 17.6.90 برید سخنرانی آقا رو ببینید. دو، پایه دوم و ضلع دوم اصلی مثلث عرض کردیم 6 تا، 3 تا اصلی 3 تا فرعی تا. دو، اعتماد به مردمه، یعنی مردم، کلن مردم. دقت کنید، عقلانیت حکم به این میکنه که مردم باید همراه بشون. بچه ها دقت کنید، عقلانیت انقلابی حکم به این میکنه که مشارکت حد اکثری بیش از گزینه در اومدن از صندوق رأی موضوعیت داشته باشه برای ولی فقیه. چرا تو مبانی ما بعضی هامون دلامون یه جوری قلقلک می شد؟ شاید خوشحال تر می شدیم اگر مشارکت کمتر بود ولی یه نفر بجز حسن روحانی از صندوق رای در می اومد. چرا حضرت آقا خوشحالی اولشون با مشارکت، خوشحالی دومشون اون گزینه است؟ یعنی آقا حرفشون اینه که میگن آقا من حاضرم مشارکت حد اکثری رقم بخوره، ولو اون که یه گزینه بیاد که مثلا چند سال خار در چشم و در گلوی من باشه. چرا؟ چون پایه دوم عقلانیت انقلابی مردمه. عقل حکم میکنه، دین حکم میکنه که مردم باید همراه بشون. اگر خدا میخواست احکامش رو تکی به ته اسلام برسونه، ببینید بچه ها، مثال بزنم، این بازی فوتبال آمریکایی هست، یه نفر یه توپ پیرو بغل میکنه، همه 10-12-20 نفر دیگه دارن میجنگن که این آدم رها بشه، این آدم برسه ته خط. ما فوتبالی که تو این دنیا باید بازی کنیم فوتبال راگبی آمریکایی نیست، اینکه یه نفر بدو ته خط برسه، باید همه رو با هم برسونیم ته خط. اگر کسی قرار بود بدو برسه ته خط، امیرالمومنین ته خط بود، از ته خط داره بر میگرده، دست تک تک من و شما رو میگیره میبره جلو. چرا؟ چون عقلانیت انقلابی میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. میگه سرنوشت و من سنت الهی قرار دادم بر دوش مردم، پس بچه حزب الله برو مردم رو فعال کن اگر میخوای به مطلوبت برسی. مطلوبت رو باید اینطوری تعریف بکنی. پس پایه دوم عقلانیت انقلابی مردمه. مردم، امام با مردم انقلاب کرد، با مردم حضرت آقا داره جریان انقلاب رو جلو میبره و مردمن که باید برسن به تمدن نوین اسلامی، نه 10 تا دونه بچه بسیجی. بله بارش رو دوش بچه بسیجیه، اما مردم در عقلانیت انقلابی موضوعیت دارن. رکن سوم و مهم دشمنه. دشمن شناسی رکن سوم عقلانیت انقلابیه. یعنی این سه ضلع باید ببینیم: باور، مبانی و باور، دو، مردم، سه، دشمن. این سه تا رو باید جهتگیریش رو ببینیم. کجا این سه تا ضلع تکمیل میکنه این مثلث اساسی رو؟ یعنی مردم چطوری زاویهشون رو تنظیم کنیم با دشمن؟ اقتصاد زاویهش تنظیم بشه با دشمن، مشارکت تنظیم بشه با دشمن، تمام موارد تنظیمگری شاخصش دشمن شناسیه و استکبار ستیزیه. عدالت خواهی که درش استکبار ستیزی نباشد، عدالت خواهی که واقعا نتونه تشخیص بده که مصداق اتم عدالت چیست در وضع موجود، قطعا یکی از شاخصهای اساسی رو نداشته که نتونست این تشخیص رو بده. چرا؟ چون دشمن رو رصد نکرده. چرا آقا می فرماین حرف حقی؟ آقایون حرف حق که پازل دشمن رو تکمیل میکنه نباید زد. حرف حقی که پازل دشمن رو تکمیل میکنه اینا رو نباید زد. چرا؟ چون شاخص سوم و ضلع سوم عقلانیت انقلابی دشمن شناسیست. این خیلی مسئله مهمیه. اگر شما اجازه بدید آخر کار کلاس نیست، اینجا منبر، من سر کلاس حوصله‌ام زیاد، اینجا منبره، فقط گوش بدیم آخر کار. چشم، اگر ما این رو دقت نکنیم، حرف حقی رو بزنیم که پازل دشمن تکمیل بشه، ما خلاف عقلانیت انقلابی حرکت کردیم. تمام جهتگیری ها باید نگاه کنیم دشمن کجا تضعیف میشه، کجا تقویت میشه. همه اینا مهمه. این برمیگرده به همون مصلحت سنجی که بارها گفتیم. مصلحت سنجی، نسبت بین مصلحت و حقیقت رو جلسه قبل عرض کردیم. گفتیم مصلحت اگر چیزی شد مصلحت، این خودش حقیقته دیگه. ما یه چیزی به نام مصلحت، یه چیزی به نام حقیقت نداریم. اگر شد مصلحت، همون حقیقته. این رو باید دقت کنیم. پایه چهارم، یعنی در واقع پایه چهارم، یا میشه بگیم اصل فرعی، از اولین اصل از اصول فرعی، دوراندیشی و آینده نگریه. اونا رو هم آدرسش رو خدمتتون عرض کنم. اون بحث مردم رو آقا تو بحث عقلانیت انقلابی در 14.3.90 میفرماین، و بحث دشمن رو هم 26.9.78 آقا میفرماین. این ستا رو آقا پایه های عقلانیت انقلابی میشمارن. مصادیقش هم آقا میفرماین. اما چهارمش دوراندیشی آینده نگریه. تبعات یک کار باید سنجیده شود. من این آقا میفهمن این یک شطرنج باز ماهر باید رصد کنیم این حرکتی که ما انجام میدیم پسش دشمن چه حرکتی انجام میده، ما از پس اون حرکت و ده ها و تا ده حرکت دشمن رو بتونیم پیش بینی بکنیم. چرا داره دشمن این کارو میکنه؟ هدف از ایجاد این فتنه چیه؟ بچه‌ها دقت کنید، اگر این دوراندیشی و آینده نگری نباشه، اگر نبود، ما باید در جنگ عراق با آمریکا حضور پیدا می کردیم. اگر آینده نگری و دوراندیشی نبود، هیچ وقت شما الان در اربعین اوج و عظمت اسلام رو نمی دیدید. این دوراندیشی امامه، این برخواست از عقلانیت امامه که یک دونه فشنگ، یک دونه موشک به سمت شهرهای عراق ما شلیک نکردیم. اگر این نبود، الان اینطوری پیوند ملت‌ها و تشکیل امت‌ها اتفاق نمی‌افتاد. ملت می‌دونی تعریفش انسان‌هایی است که در یک محیط جغرافیایی زندگی می‌کنن. مفهوم ملت دائر مدار جغرافیاست، امت دائر مدار مرزهای ایدئولوژیکه. امام ملت‌ها را تبدیل به امت کرد. با چی؟ با دوراندیشی. از امام انقلابی تر داریم؟ نه، اما از امام عاقل تر هم نداریم. عقلانیت انقلابی ایران و عراق رو که دو تا دشمن خونی بودن که چند صد هزار نفر از همدیگر رو کشتن، اینها رو پیوند میده. اینها رو دقت کنید بچه، پای خودتون رو نگاه کنید توی اربعین. جوراب پای خودمون رو خودمون رقبت نمی کنیم دست بزنیم. عراقی که یه زمانی جلوی ما ایستاده بوده، این آدم خم میشه پای شما رو بوسه میزنه، با افتخار پای شما رو ماساژ میده. اینا برخواسته از عقلانیت انقلابی. اینا رو چرا نمی بینیم؟ چرا نمی بینیم؟ چرا عقلانیت انقلابی رو، چرا انقلابی گری رو یه کار در لحظه داریم تعریف میکنیم؟ یا ما مأمور به تکلیفیم. مأمور به تکلیف چیه؟ اگه خاطرتون باشه فکر میکنم 3 یا 4 سال پیش یکی از دانشجوها فهمدن آقا نسبت تکلیف و نتیجه گرایی رو برای ما تشریح کنید. آقا فهمودن ما چون نگاه به اون نتیجه میکنیم و برنامه ریزی کنیم و فکر میکنیم بر اساس این نظر کارشناسی به اون نتیجه مطلوب میرسیم، این مسیر میشود تکلیف ما. تکلیف یعنی چی؟ تکلیف یعنی اوج حرکت کارشناسی، یعنی عقلانیت انقلابی. چه زمانی یک عملیات می شود تکلیف ما؟ زمانی که تمام محاسبات رو کردی و یقین داری که این کار به نتیجه می رسه، مصلحت در این کاره، اون وقت این کار میشه تکلیف. این عین عقلانیته. با طرف صحبت می کنیم یا ما تکلیفی نداریم، ما کارمون رو انجام میدیم، حالا بعد تا بعد ببینیم چی میشه. میگیم یعنی آینده نگری نداریم ما تو عقلانیت انقلابی. بچه ها عقلانیت انقلابی بالاترین مفهومیه که میشه همه مفاهیم دینی و انقلابی رو ذیلش تعریف کرد. نکته پنجم، قانون است. قانون دقت. قانون اعم از درست و غلط هستا. قانون غلط، اجازه نداریم در مقابل قانون ولو غلط بی قانونی بکنیم. در جمهوری اسلامی مبتنی بر حرکت انقلابی با عقلانیت انقلابی یکی از وظایفی که داره که از کارکردهایی که داره اصلاح قوانینه. اصلاح قانون با بیقانونی نمیتونه رقم بخوره. به خاطر همین حضرت آقا بارها در مقابل بیقانونی ایستادن ولو که اون قانون رو آقا قبول نداشته باشن. بارها مصداق اتم این مسئله همون تذکری که در فتنه بنزینی سال 98 آقا دادن. همه میدونیم آقا فرمودن گفتن شاید بعضی از قوانین بعضی از تصمیمات موافق نظر بنده حقی نباشه، موافق نظر کارشناسی بنده نباشه، اما وقتی یک روالی براش تعیین شده بنده پایبندم. 350 تا آدم کشته شد بابت این ایستادگی حضرت آقا. قریبه به 300 نفر آدم تو این کشور کشته شد بابت تصمیم یاد اجرای بد یک تصمیم در این نظام. چرا آقا ایستادگی کردن؟ قانون مبنای عقلانیت انقلابیه. ما خیلی موقع با رفقا صحبت میکنیم سر قانون، قانون رو که انهو هیچ میپندارن، قانون رو آن چیزی که خودشون اجتهاد میکنن میپندارن. اینطوری نیست، قانون باید اصلاح بشه قطعا. بارها آقا فرمودن قوانین اشتباه و دست و پاگیری داریم، اما این قانون باید از مسیر عقلانیت انقلابی بگذره، باید از مسیر قانون خودش بگذره، حتما باید راهکار قانونیش رو پیدا بکنیم. فلذا وقتی کسی میخواد الان یک تصمیم بگیره مبتنی بر یک حرفی به نام عقلانیت انقلابی، مبتنی بر یک دستگاه محاسباتی جدید، یکی از پارامترهایی رو که باید در نظر بگیره قانونه. قانون به من این کار رو اجازه میده؟ قانون بعد با نیروهای خودی در انقلاب طرف درگیر بشه، با نیروی انتظامی درگیر بشه، علیه نیروی انتظامی مطلب بزنه که چی؟ که آقا ما میخواییم یه چیزی رو اصلاح کنیم، تو داری یه چیز مهمتری رو میزنی، تو داری پایه‌های عقلانیت انقلابی رو میزنی، تو داری پایه‌های انقلاب اسلامی رو میزنی، اینو دقت کنیم روی این مسئله. و نکته ششم و آخر بحث وحدته. پایه ششم عقلانیت انقلابی وحدته در اندیشه حضرت آقا. یکی از خطوط قرمز آقا وحدته. چرا؟ چون با وحدته که ما میتوانیم در مقابل استکبار و اون 4-5 تای دیگه موفق بشیم. بدون وحدت که نمیشه. اگر میخواستیم فقط نیروها رو کیفی فقط لحاظ بکنیم، خب دیگه خود امام آقا بس بودن دیگه به قول معروف شمشیر میبستن و میسادن جلوی دشمن. وحدت مبناست. بسیاری از مصلحت سنجی های حضرت امیر رو در نهج البلاغه نگاه کنید مبناش وحدت، یعنی افراد از دورش پراکنده نشن. کی گفته حضرت امیر چشمش رو همه چی منده؟ ابو موسی اشعری قبل از صفین، بچه ها قبل از صفین، قبل از اون جریان حکمیت و همه چیزی که شما راجع به ابو موسی شنیدید، فرماندار کوفه است. حضرت امیر نظرشون نیست، میخوان عوضش کنن، جناب مالک اشتر نمیگذاره. حضرت امیر به خاطر وحدت، به خاطر زیر خیمه بودن مالک اشتر، دست به ابو موسی اشعری نمیزنه. جریانهای جدی پشت سر ابو موسی اشعری بودن، دست نمیزنه. تا جایی که خطوط قرمز انقلاب ها رعایت بشه دست. مگه دکتر شریعتی همه نظراتش، نظرات امام آقا همش مگه تایید میکرده نظرات ایشون رو؟ ابدا. بارها دیدیم نقده های مختلف. اما چرا امام تأکید داشت که باشید زیر علم انقلاب؟ همین الان جریان های مختلف سیاسی رو نگاه کنید. چرا؟ تا موقع که دیگه خطوط اساسی نظام رو رد نکنن، باقی در انقلاب نشن، یاقی در انقلاب نشن، بغی نکنن علیه انقلاب، آقا نگه میداره. چون یکی از پایه های عقلانیت انقلابی وحدته. حالا همه این حرفایی که زدیم بیارید در تشکیلاتاتون، در دانشگاهاتون هم تطبیق بدید. اگر قرار سر این که چراغ در هیئت خاموش باشه یا روشن این هیئت بشه، دوتا هیئت، جریان وحدت در دانشگاه به هم بخوره، خلاف عقلانیت انقلابیه. اگر قرار در این هیئت همه این شاخص ها رو نگاه کنی، 6 تا، اگر قرار دشمن ستیزی از درون این هیئت در نیاد، قطعا مخالف جریان عقلانیت انقلابیه. اگر قرار قانون به خاطر این هیئت نقض بشود، خلاف جریان عقلانیت انقلابیه. اگر ما باورها رو نیم پهنه و وسیع ببینیم، خلاف جریان عقلانیت انقلابیه. را دقت کنید بچه ها، همه این مسائلی که داریم در حوزه اجتماع میگیم، در اجتماعات کوچکتر مثل تشکل یا در اجتماعات کوچکتر مثل رفاقت هم صدق میکنه. این رو ببینید. اگر شما احکام ریز اسلام رو نگاه کنید، احکام فردی، معمولا وقتی نگاه بکنید همش مبتنی بر تقویت همین جریان هایی که عرض کردم. یعنی اونجاهایی که یک انسان یک حرکت های انجام میده که مبتنی بر وحدت میشه، اسلام خیلی روش تأکید کرده. اونجاهایی که انسان یه حرکت های یه اعمالی رو داره انجام میده که خار چشم دشمنان، اسلام روش خیلی تأکید کرده. به ظواهر اسلام خیلی تأکید کرده. چرا؟ چون اتحاد میاره، وحدت میاره. اینا رو ببینید. حرکت های عمومی رو اسلام خیلی روش انگوش گذاشته. فلذا گناهان فردی اثرش از گناهان اجتماعی کمتره و بار گناهان اجتماعی به این راحتی از رو دوش من و شما پاک نمیشه. بار گناهان اجتماعی خیلی سنگینه. رو باید دقت کنید. مصداق بارز گناهان اجتماعی همین فضای مجازیه که ما بی محابا درش قلم میزنیم. آقا فهمدن اگر یه حرفی رو زدید که کسی واقعا اون آدم به همون اندازه شما امکان و دسترسی دفاع از خودش رو نداشت، این حتما که ما رو جریان آیت الله فلانی و زمین خاری فلان و فلان که نیست. من و شما گروه 10 نفره داریم، تو گروه دیگه صحبت رو میکنیم، فلان مسئول کشوری تو این گروه 10 نفره ما امکان دفاع از خودش نداره. رو دقت کنید. واقعا اینطوریه. همینجوری قلم بزنیم بالا پایین، آقا پیام فوروارد کنیم. اینا رو باید همه رو بچه ها مبتنی بر جریان عقلانیت انقلابی ببینید. خلاصه عرض کنم، جریان عقلانیت انقلابی انسان رو از انفعال نجات میده، انسان رو از خوارجیگری هم نجات میده. عقلانیت انقلابی انسان رو از محافظه‌کاری نجات میده، از تندرویهای بدون عقلانیت هم نجات میده. عقلانیت انقلابی انسان رو در دامان اعتدال میگذاره، اما در دامان التقاط نمیگذاره. رو دقت کنیم، خیلی مهمه. اعتدال دستور دینه. گفتیم اعتدال جریان مستقیم در مقابل دو زاویه انحراف افراط و تفریطه. التقاط بین حق و باطل رفتنه. یه جوری بریم که نه این وریا به همون بزنن، نه اون وریا به همون بزنن. بعضیا خیلی خونسا هستن، اینطوری فایده نداره. قطعا در جبهه باطل ایستادیم. شهید گلستانه یه تعبیری داره بسیار عجیب، خیلی قشنگه، خیلی دقیق. میگه آنجا که حسین در صحنه است، اگر در صحنه نباشی هر کجا خواهی باش. خواه ایستاده در نماز، خواه نشسته در شراب، هر دو یکیست. ببین؟ اون کاری که تکلیف ماست اگر نکنیم اینطوری نیست که ما با اون جریان نیستیم. مصداق بارزش هم همتون 1000 بار شنیدید، عاشوراست. اگر با ابا عبدالله نیستی اینطوری هم نیست که با سپاه یزید نباشیم. چرا؟ چون گفتیم دو جریان در عالم بیشتر نداریم، یا حق یا باطل، میانه ای نداره. عقلانیت انقلابی میانه نیست، حق درسته، حق صحیحه. باید دقت کنید بچه ها. من نگرانم وقتی از عقلانیت انقلابی صحبت میکنیم کسی بعضی ها محافظه کار بشن، از اون طرف بعضی ها هم چی بشن؟ اون طرف خوارج بشن. اینا مهمه. پس دیتاش رو گفتیم. دیتاش از کجا میاد؟ داده اولیهش از دین میاد، باورهای دینی، مبانی، اصول. مسیر حرکتش از کجا میاد؟ جریانش، اون زاویه جهتگیری اون علم از کجا میاد؟ از این 4-5 تا دیگه که گفتیم. یعنی مردم رو نگاه کنی، دشمن رو نگاه کنی، وحدت رو نگاه کنی، قانون رو نگاه کنی، اینها رو بگذاری کنار هم، تصمیم درست رو اونجا بگیری. این میشه عقلانیت انقلابی. وقتی از عقلانیت انقلابی صحبت میکنی، گفتیم تمام مفاهیم دینی باید بتونی زیلش تعریف کنی. جریان مبارزه با استکبار از این در میاد. جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم قرآن میگه انهم لا ایمان لهم، آقا شما به هر انسانی بگید چرا ما استکبار ستیزی میکنیم، یا آقا یه ذره عقلانی فکر کن. اینجا عقلانی فکر کن یعنی محافظه کار شو. ولی آقا میفهمن عقلانیتی که مبتنی بر اسلام بشه دو دوتاش چارتا نیست. دشمن ضعیف، دشمن از احمقترین خدا آفریده. ما اینا رو هم جز مبانی محاسباتیمون حساب میکنیم. ما حساب میکنیم دو دوتای خودمون 10 تاست. چرا؟ چون ملائکه هم کنار ما شمشیر میزنن. ما اینجوری حساب میکنیم، حساب میکنیم. یعنی اثر مسائل معنوی رو در زیست و دنیای خودمون جزوی از محاسبات قرار میدیم. اینا تعابیر صریح آقاست. ما اینجوری حساب میکنیم، میگیم آقا ما میتوانیم. میتوانیمش بر اساس چی؟ بر مبنای عقلانیت انقلابیست. خیلی خوب صحبتمون رو جمع کنیم، 4-5 دقیقه از وقتمون گذشت. بفهمید برادر. حالا ببینید من سوال دو مرتبه تشریح میکنم ببینید سوالتون رو درست متوجه شدم یا نه. شما فکر میکنم اینجوری منظورتونه که تبیین کنیم که چجوری زدن حرف حق باعث تکمیل پازل دشمن میشه. درسته؟ من به شما توضیح میدم. بله، شما الان شما خودتون فکر بکنید یه آدمی میاد از شما میپرسه، دعواشون شده، دوتا آدم با هم دعواشون شده، میخواد این یکی بگیره اون یکی رو کتک بزنه، میگه آقا فلانی فرار کرد کجاست؟ شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم، ان نجات و فصدق، من باید راست بگم، پشت این دیوار برو بکشش. این حرف حق زدی، اما یه پازلی رو تکمیل کردی، یه پازل خلافی رو تکمیل کردی. یا ما حرف حق بارها داریم. مثلا حرف حق چیه؟ همین توییت هایی که توی انتخابات خیلی بود، آقا مواظب باشید رأی مردم خلاصه حق الناس است. حرف درستی، آقا زده این حرفو، اما فلانی تو چرا داری دوباره میزنی الان؟ امام گفت سپاه باید خلاصه در مسائل سیاسی وارد نشود. حرف درستیه، چرا الان داری میزنی؟ چرا تشکر کردیم الان که مثلا سپاه مثل همیشه وارد نشود؟ چی شد الان تشکر کردیم؟ حرف حقی رو زدی، اما ببین دل چقدر یار سوزندی. اینا حرف حقیه که پازل دشمن تکمیل میشه. تو میبینیم دیگه دشمن پازلشو داره بر اساس چی میچینه؟ بر اساس مخالفت با این 6 عاملی که عرض کردیم. یعنی دشمن میخواد وحدت به هم بخوره، شما یه حرفی بزنی وحدت به هم بخوره. دشمن میخواد، بله بچه‌ها ببینید آقا وقتی میگن مخرج مشترک، خود آقا هم فرمودن که حواستون باشه خاصیت دشمن اینه که مثل مگس روی چی میشینه؟ روی کثافات، روی زخم میشینه. یه نفری زخم رو ایجاد میکنه، این حرف درسته، مقصر اول این، اما ما بهش ضریب داریم میدیم. ما داریم این حرف حق رو نابجا میزنیم. نه خیلی حرف درستیه. حالا این کلیت مسئله است. ما تقریبا 6-7 دقیقه بیشتر، آره 6-7 دقیقه از وقتمون گذشت. روز خواهی میکنم حتی 4-5 دقیقه شما دیر شروع کردید، ولی بالاخره حالا گذشت از اون ساعتی که ما قرار داشتیم. من پیشنهاد میکنم هر دو بسته جلسه قبل و این جلسه رو با هم برید بچه ها گوش بدید و ببینیم عقلانیت انقلابی باید حواستون باشه سخت تشخیصش. تمام علما میگن تشخیص وظیفه از عمل وظیفه چیه بچه ها؟ سخت تره. خیلی سخته. آقا ما نه محافظه کار بشیم نه تون رو بشیم، نه محافظه کار بشیم نه خوارجیگری در بیاریم، اینا خیلی سخته. ولی باید داریم مبانیش رو بچه ها ببینیم که اینا مبانی در اندیشه آقا کجاست. وقتی قانون منوانی که از شاخص ها باشه و خطکش ها، باید حواسون به این مسئله باشه. خب انشالله که موفق و معید باشید. ما به سهم خودمون طبق روال هیئت فقط یه دعای سلامتی آقا امام زمان رو زمزمه میکنیم. خب همه با هم زمزمه کنیم. معنویت اجتماعیه که مبتنی بر حرفای دیتاهای انقلاب اسلامی فرق میکنه با معنویتی که من بعد نماز خودم تکی بشینم یه دعای سلامتی امام زمان بخونم. قطعا نگاه به این جلسات فرق میکنه با جلسات دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في